بومی‌سازی تجهیزات خودکار بسته‌بندی. این محصول در صنایع مختلف غذایی، نساجی و کاغذ کاربرد دارد. رونمایی از تقریض رهبر معظم انقلاب بر کتاب ایستگاه خیابان روزولت. دخالت‌های آمریکا در ایران پس از انقلاب موضوع این کتاب است. و 19,000 کلاس درس، ایمنسازی و استاندارد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری 13:30 دقیقه رادیو جوان خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. چهارمین دوره المپیاد بین المللی ترکیبیات فردا در ایران آغاز می شود. رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان گفت این رقابت علمی 10 و 11 آبان با حضور 3000 دانش آموز المپیادی به صورت برخط و 1000 دانش آموز به صورت برونخط از 65 کشور برگزار می شود. حسینی افزود در این المپیاد همزمان با آزمون تصحیح نیز می شود و شرکت کنندگان پس از چند دقیقه در رتبه جهانی خود را در هر سوال مشاهده می کنند. المپیاد ترکیبیات ایران شامل ریاضی محض، علوم رایانه و هوش مصنوعی است. مهلت ثبت نام آزمون دکترای نیمه متمرکز 1404 امروز به پایان می رسد. بنابر اعلام سازمان سنجش، متقاضیان می توانند با مراجعه به نشانی sanjesh.org دفترچه را مطالعه و نام نویسی کنند. آزمون ورودی مقطع دکترای نیمه متمرکز PhD سال 1404 دوم اسفند 1403 برگزار می شود. 19,000 کلاس درس، ایمنسازی و استاندارد شد. به گفته ی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور، بخاری‌های غیر استاندارد در 10 استان به کلی جمع‌آوری شده و تا پایان برنامه هفتم نیز همه ی مدارس کشور ایمنسازی می‌شود. آقای خان محمدی:
حدود 7,000 کلاس درس ما ایمنسازی شد و 12,000 کلاس درس هم تعمیر. حالا عمده این تعمیرات هم تعمیرات اساسی است در مناطقی که خب مشکلاتی دارن، مدارس بزرگ مقیاس ما هستن و تراکم دانش آموزی بالاست. با این اولویت یعنی در مجموع 19,000 کلاس درس تعمیر و استانداردسازی شدن. خب این برگرفته از اون بحث آسایش حرارتی و ایمنی است که در اسناد بالادستی به ما اشاره شده.
چقدر هزینه کردی دراش؟
حدود 2200 میلیارد تومان هزینه شده برای این موضوع در سال گذشته، یعنی در سال مالی گذشته.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند برای رفع نیاز خطوط تولید تجهیزات خودکار بسته‌بندی را داخلی سازی کنند. در طراحی این محصول از هوش مصنوعی استفاده شده و در صنایع مختلف غذایی، نساجی و کاغذ کاربرد دارد.
افزایش تولید کارخانجات کشور نیاز به دستگاه‌های بسته‌بندی پرسرعت و دقیق را محسوس‌تر کرده است. یک شرکت دانش‌بنیان تلاش کرده این نیاز را برآورده سازد. حسین صلواتی مدیر عامل:
برای شرکت‌های مهم و برندهای مهمی توی ایران کارهای خلاقانه‌ای انجام دادیم توی حوزه بسته‌بندی نهایی که خب برای اولین بار بوده توی ایران انجام شده به لحاظ دانشی و حالا بحث تکنولوژی که استفاده شده.
برای طراحی خطوط بسته‌بندی طبق نیاز مشتری از دانش‌های تخصصی گوناگونی استفاده می‌شود. سید جواد قریشی مدیر تولید و برنامه‌ریزی:
بحثای طراحی ها اتوماسیونمون که بیشتر بچه ها از نرم افزارهای شبیه سازی استفاده می کنند. روند شکل گیری هم از بچه های اتوماسیون طراحی از هوش مصنوعی هم استفاده می کنند.
حسین صلواتی مدیر عامل:
بحث پالتایزینگ یا بحث چیدمان محصول بر روی پالت خیلی فعالیت داریم میکنیم. تو بحث خطوط بسته‌بندی نهایی، اون پروسه نهایی رو در حقیقت کار میکنیم. تو صنایع مختلفی مثل صنایع نساجی، صنایع به حضورتون عرض کنم کاغذ و مقوا، صنعت غذایی کشور، توی این حوزه فعالیت میکنیم.
بنابر تنوع محصول کارخانه و شرایط نگهداری، بسته‌بندی آن نیز متفاوت خواهد بود. سید جواد قریشی، مدیر تولید و برنامه ریزی:
از لحاظ ظرافت میتونم بگم یکی از دستگاهامون دستگاه دستگیر زن اوتوماتیکه. برای صنعت لبنیات استفاده میشه، برای صنایع آب میوه، آب معدنی.
بومیسازی این دستگاه از خروج قابل توجهی از جلوگیری کرده است. حسین صلواتی، مدیر عامل:
تجهیزاتی که داریم طراحی میکنیم و تولید میکنیم توی کشور نسبت به نمونه‌های خارجی که بخواید در نظر بگیرید، مدل‌های اروپایی که در نظر بگیرید، تقریبا میشه گفت یک سوم، یک چهارم قیمت هزینه‌اش میشه.
دانش فنی به دست آمده را میتوان در تمامی صنایع کشور به کار گرفت. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
تقریض رهبر انقلاب بر کتاب ایستگاه خیابان روزولت منتشر شد. این کتاب روایتی است مستند از تسخیر سفارت آمریکا در تهران. انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی ناشر این اثر است.
جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید. درس آموز است.
اسنادی که رهبر انقلاب از آن میگویند بخشی از تاریخ ماست. اسنادی که برای از بین بردن آن دست به کار شده بودند. آقای محبوبی، نویسنده کتاب:
تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 یکی از مناطق محروم تاریخ نگاری ایرانه. یعنی بهش پرداخت نشده.
حالا کتاب ایستگاه خیابان روزولت روایتی شده از آن واقعه. روایتی مستند از تسخیر سفارت آمریکا در تهران. روایتی از یک روز تاریخی که در خیابان مفتح امروز روزولت سابق ثبت شد. در روزی که باران میبارید.
باران آبان نرم نرم باریدن گرفته بود. در همان لحظات نخست عملیات محوطه تصرف شده بود، اما ساختمان اصلی سفارت، این قلعه نفوذناپذیر سالیبان، دست نیافتنی مینمود.
جایی مقابل سفارتی که از همان روزها معروف شد به لانه جاسوسی آمریکایی‌ها در قلب تهران.
سفارت آمریکا در تهران در ادبیات عامه لانه جاسوسی نامیده شد، نه از این جهت که کارمندان آن صرفاً اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند، بلکه بدان سبب که ایستگاه خیابان روزولت مرکز مداخلات دولت ایالات متحده در امور داخلی ایران قبل و بعد انقلاب بود.
آقای محبوبی، نویسنده کتاب:
ما توی حالا بخشای قبل از تسخیر اینو مثلا توضیح دادیم که به چه شیوه بوده. حتی با تزریق پول، با تزریق سرمایه زیاد، دلارهای زیاد در گروه‌های سیاسی اتفاق صورت می‌گرفت.
روایتی از 13 آبانی که انقلاب دوم نامیده شد. این کتاب مروری دارد بر فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا در ایران پس از انقلاب، از زمان تسخیر لانه جاسوسی تا آزادی گروگان‌هایش. ایستگاه خیابان روزولت در 12 فصل تنظیم شده با متنی روان که خواندن آن را برای هر گروه سنی ممکن می‌کند.
اسناد و عکس‌های 13 آبان 1358 در 100 صفحه پایانی این کتاب 500 صفحه‌ای برای خوانندگان به اشتراک گذاشته شده. برخی از این اسناد برای نخستین بار است که منتشر می‌شود. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
فراخوان ارسال آثار به دومین رویداد ملی پادکست فارسی که از 16 مهر آغاز شده تا 30 آبان ادامه دارد. داوری آثار از 15 آذر آغاز خواهد شد.
پادبخش گفتاری صوتی است که در بستر فضای مجازی تولید می شود و قابل دریافت است. دومین رویداد ملی پادبخش فارسی در دو بخش حرفه‌ای و ویژه برگزار می شود. احسان مهرجو، داور رویداد ملی پادبخش فارسی:
امسال محوریت در واقع جشنواره افزایش پیدا کرده، در دسته‌های بیشتری داوری میشن آثار و همچنین جوایزی هم قرار هست امسال برخلاف سال گذشته به بخش فنی و محتوایی هم تعلق بگیره.
وحید اسدی، دبیر رویداد ملی پادبخش فارسی:
آثار از نظر زمان هیچ محدودیتی نداره، چون پادکست یک رسانه هستش که توسط خود مؤلف و سازنده طراحی میشه، شکلش رو، زمانش رو و در حقیقت اون قالبش رو اون تعیین میکنه. البته داوران یک شاخص ها و یک معیارهایی برای پادکست برتر دارن که از جمله پژوهش، نوشتن، روایتگری، انتخاب موسیقی صحیح و استفاده از ابزارهای نوشتاری در فضای رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی.
ارسال آثار تا پایان آبان از مسیر تارنمای پادکست فستیوال نقطه آی آر قابل انجام است. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
تصاویر بیش از 40 روزنامه و مجله از دوران قاجار و پهلوی اول در نمایشگاهی در دانشگاه تهران ارائه شده است. این نمایشگاه تا پایان آبان ادامه دارد.
نمایشگاهی از روزنامه ها و مجلات تاریخی کشور ما، یادگاری از دوران گذشته. سقفی، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران:
نمایشگاه به منظور معرفی میراث و گنجینه ارزشمند کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برای نسل جدید و کل علاقمندانی که تو این حوزه علاقمندند که در واقع تحقیق بکنن یا از این مسائل در واقع مطلع بشن تشکیل شده.
مجلات و روزنامه‌هایی که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سال‌های گذشته را نشان می‌دهند. آشوری، رئیس بخش نشریات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران:
نمایشگاه روزنامه‌ها و مجله‌های قدیمی دوره قاجار و پهلوی یک رو خواستیم نشون بدیم. 13 تا ویترینه، توی 5 تا ویترینش 17 تا روزنامه و توی 8 تا ویترین بقیه 24 تا مجله، در واقع 41 منبع رو خواستیم نشون بدیم.
این نشریات تاریخی منبع مناسبی برای مطالعه دانشجویان هستند و آنها را با وقایع گذشته نه چندان دور آشنا می‌کنند. یک دانشجو:
مجلات در اون زمان به هر حال تحولات سیاسی جامعه رو نقش می‌دادن و نقش پررنگی در این عرصه داشتن. حرف و نقش‌هایی که روی جلد اولین مجلات می‌بینیم در نوع خودش جالب توجه هست که به نوعی هنر سرزمین ما رو داره نمایش می‌ذاره.
یک دانشجو:
بیشترین چیزی که برای من جلب توجه کرد یکی اسامی که برای نشریات به کار برده می‌شد، مطالب و محتواشون بود.
از ویژگی‌های مطبوعات قدیمی می‌توان به نقاشی‌های به کار رفته در آنها اشاره کرد. آشوری، رئیس بخش نشریات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران:
شرافت اهمیتش در این بوده که صفحه اول روزنامه به تصویر یکی از شخصیت‌های سیاسی اون دوره اختصاص داشته و اینقدر این تصویر نقاشیش جالبه که کسی دیگه ندونه فکر می‌کنه شاید این عکس باشه، در حالی که اینا نقاشیه.
این نمایشگاه با ارائه بیش از 40 تصویر از روزنامه و مجلات قدیمی کشور تا 30 آبان ماه در دانشگاه تهران در حال برگزاری است. محمد علی گلخا، خبرگزاری صدا و سیما.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 240 عنوان کتاب را به مناسبت هفته نوجوان عرضه کرد. این طرح با تخفیف 10-25% تا 14 آبان برای گروه سنی کودک و نوجوان اجرا خواهد شد. علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی digikanun.ir کتاب های مورد نظر خود را خریداری کنند.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. کامران قاسمپور مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در اوزان غیر المپیکی رو با برد آغاز کرد. در دور اول این رقابت ها که از دقایقی قبل در تیرانای آلبانی آغاز شد، کامران قاسمپور در 92 کیلوگرم 6-0 تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن رو شکست داد و حریف فیض‌الله اکتور که از ترکیه در دور دوم شد. در این وزن عبدالرشید سعداللایف از روسیه با نتیجه 7-0 دیوید تیلور از آمریکا رو شکست داد. احتمال برخورد قاسمپور با سعداللایف در مرحله نیمه نهایی وجود دارد. در همین چارچوب امروز رضا مؤمنی در 61 کیلوگرم به مصاف بشیر علیلی از مقدونیه می رود. سینا خلیلی در 70 با نیرگانس کریبین از بلاروس مبارزه می کند. محمد نخودی در 79 پس از استراحت در دور نخست به مصاف آلنا سمیروس از لتونی می رود. هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با یک دیدار آغاز می شود و تیم صدر جدولی پرسپولیس از ساعت 18 در زمین استقلال خوزستان به میدان می رود. قضاوت این بازی را حسن اکرمی بر عهده خواهد داشت.
استقلال خوزستان، پرسپولیس تهران، نخستین بازی هفته دهم لیگ برتر، تقابل موفق‌ترین تیم 5 بازی آخر لیگ و استقلال خوزستانی که فقط یک پیروزی در این 5 بازی به دست آورده. بجاویش سرمربی استقلال خوزستان:
می‌دانیم مقابل یکی از بهترین تیم‌های ایران بازی می‌کنیم و این موضوع انگیزه بالایی برای بازیکنان ما به همراه داره.
پرسپولیس با یک بازی کمتر از مدعیان فعلی صدرنشین جدول و استقلال خوزستان در جایگاه نهم ایستاده. گاریدو سرمربی پرسپولیس تهران:
بازی مهمی پیش رو داریم و استقلال خوزستان رو آنالیز کردیم. پرسپولیس همیشه دوست داره بازی‌ها رو ببره و باید امتیاز به دست بیاریم.
آخرین دیدار دو تیم یکی از بازی‌های پرگل و جذاب لیگ 23 بود که سرنوشت قهرمانی رو هم تغییر داد. بجاویش سرمربی استقلال خوزستان:
هر تیمی در فوتبال میتواند هر تیمی را شکست بدهد. به حریف خودمان احترام میگذاریم، اما این حق رو داریم که به کسب نتیجه خوب امیدوار باشیم.
گاریدو سرمربی پرسپولیس تهران:
میدونیم مقابل تیم خطرناکی باید قرار بگیریم. استقلال خوزستان تیم با کیفیتیه و بازیکنان خوبی داره.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب فردا استقلال میزبان تراکتور است و جمعه سپاهان با آلومینیوم عراق، ملوان با هوادار، چادرملو با زوباهن، گلگهر با فولاد خوزستان، شمس‌آذر با خیبر خرم‌آباد و نساجی با مثل رفسنجان دیدار می‌کنند. در جدول پرسپولیس و سپاهان با 17 امتیاز اول و دومند و تراکتور با 16 امتیاز سوم است. و سپاهان نایب قهرمان مسابقات والیبال نشسته جام باشگاه زنان آسیا شد. در دیدار پایانی این رقابت‌ها در چین، تیم سپاهان ایران به مصاف شانگهای چین رفت و با قبول باخت 3-1 برابر این تیم نایب قهرمان قاره کهن شد. بانوان والیبال نشسته کشور مان با برتری برابر تیم‌هایی از ژاپن، استرالیا و 3 تیم از چین گام به دیدار نهایی گذاشته بودند. سپاس از همراهیتون.
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت قرعه کشی طرح عرضه خودروهای وارداتی صبح امروز انجام شد و نتایج شنبه 12 آبان اعلام می شود. آقای مهدی زیغمی گفت ثبت نام کنندگان می توانند از روز 12 آبان با مراجعه به صفحه شخصی خود در سامانه فروش خودروهای وارداتی از نتایج قرعه کشی مطلع شوند. در این طرح 6000 خودروی وارداتی عرضه شده است. 78000 نفر حساب خود را وکالتی و از این تعداد 73000 نفر ثبت نام خود را قطعی کردند. پولهای مسدود شده برای این طرح نزد بانک ها قابل برداشت است. اندونزی فروش گوشی آیفون 16 را با هدف حمایت از صنعت این کشور ممنوع کرده است. مسئولان اندونزی میگویند این تصمیم به علت امتناع شرکت اپل از قوانین داخلی اندونزی اتخاذ شده است. قوانین داخلی اندونزی شرکت‌های سازنده فعال در این کشور را ملزم می‌کنند که دست کم 40% قطعات مصرفی در تولیداتشان باید از منابع محلی تهیه شده باشد. اندونزی به عنوان بزرگترین اقتصاد در منطقه جنوب شرق آسیا در گذشته هم ممنوعیت‌های مشابهی را مقرر کرده بود تا مشوقی برای تولیدات داخلی باشد. و در پی تصمیم اتحادیه اروپا برای افزایش تعرفه خودروهای برقی چین، پکن اعلام کرد اقدامات تلافی جویانه اتخاذ می‌کند. افزایش تعرفه خودروهای برقی چین در اتحادیه اروپا از امروز به مدت 5 سال اجرایی می‌شود. چین تهدید کرده اقدامات تلافی جویانه را علیه صنایع لبنی و گوشت اروپا اعمال می‌کند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:30 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
باشگاه دانشمندان جوان. جوان. جوان.
جوان. من آریا فاتح‌کرداری هستم، دارنده مدال طلای مسابقات جهانی نجوم و اختر فیزیک.
فنان خرمنشتی هستم، دارنده مدال طلای المپیک جهانی.
من آرمین رسول‌زاده هستم.
من علی نادری هستم، دارنده مدال طلای جهانی المپیک.
عضو باشگاه رادیویی دانشمندان جوان.
من حسین موسوی هستم، سرپرست تیم اعزامی به مسابقات جهانی.
از شما دعوت می‌کنم که عضو این باشگاه
بشید. دعوت می‌کنم که به باشگاه دانشمندان جوان بپیوندید.
اینجا یه باشگاه، یه دور همیه خودمونی، برای گفتن از غرور ملی، برای شنیدن از مسیر موفقیت، برای رسیدن به قله‌های افتخار در باشگاه دانشمندان جوان.
باشگاه دانشمندان جوان شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:00 الی 16:30 از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. آدرس ما در فضای مجازی RSC_IR.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. یکی از لذت بخشترین احساسات دنیا اینه که قبل از خواب میفهمی یک کتاب خوب برای خوندن داری. اینجا پشت جلده، به برنامه خودتون خوش اومدید.
پشت جلد،
کتاب هرگز ترکم مکن اثر کازو ایشیگورو با ترجمه استاد مهدی قبرایی. عنوان کتابی است که در برنامه امروز به اون اشاره خواهیم کرد، کتابی که از سوی نشر افق منتشر شده. ایشیگورو برنده جایزه نوبل ادبیات در کتاب هرگز ترکم مکن قصه سه دوست قدیمی رو به تصویر میکشه که در کودکی در مدرسه عجیب و غریب درس میخوندن. مدرسه با قوانین خاص و سختگیرانه که باعث شد اتفاقات مختلفی برای این سه شخصیت رخ بده و بعد از این اتفاقات شاهد ماجرای عشق و عاشقی هستیم و رازهایی برملا میشه که فقط ایشیگورو از پسه مطرح کردنش به این شیوه خاص و به این خوبی برمیاد.
گاهی که در جاده‌ای دراز و پیچان در منطقه مردابی رانندگی می‌کنم یا شاید از کنار ردیف‌های کشتزارهای شخم زده می‌گذرم و آسمان پهناور و خاکستری است و فرسخ‌ها هیچ تغییری نمی‌کند، به فکر مقاله‌ام می‌افتم. همان که از من می‌خواستند وقتی در ویلاها هستیم بنویسم.
کتی روت و تامی در زمان کودکی دانش آموز این مدرسه بودن، یه مدرسه شبانه روزی منحصر به فرد، همونطور که توضیح دادیم با قوانینی خاص و مرموزانه که در حومه انگلستان در یک منطقه خلوت و محلی مشغول به فعالیت و نکات مختلفی در این مدرسه مطرح میشه. علاوه بر این که شاید در ابتدا که شرایط این مدرسه رو متوجه میشیم و شرایط رو که میخونیم به این پی میبریم که مدرسه داره تلاش میکنه که زمینه هنر و ادبیات و آموزش های ویژه‌ای رو برای دانش آموزان فراهم کنه، اما میبینیم که دانش آموزان نگاه متفاوتی به این اتفاقات دارن و روایت این اتفاقات هم روایت بسیار جذابیه. نگاه متفاوتی رو نویسنده به این قضیه داشته و شاید همین نگاه متفاوت به اتفاقاتی که داره پیرامون این سه تا شخصیت رخ میده باعث شده که ما با اثری فوق‌العاده و جذاب روبرو باشیم. به شکلی شیگورو میاد کلمات رو کنار هم قرار میده که ذهن مخاطب به سمتی میره که خیلی از اتفاقاتی که امروز ما داریم در زندگی تجربه میکنیم حاصل رفتارهایی هست که ما در گذشته داشتیم، یعنی اتفاقاتی رو در گذشته رقم زدیم که هنوز تأثیر این اتفاقات در زندگی ما امروز ما قابل لمس هست و این اتفاقات میتونن حتی مسیر روزانه ما رو عوض کنن. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشت.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و می‌خواست این کارو استارت بزنه.
از همه ظرفیت‌های صدام استفاده می‌کنم. ممکنه یک جای صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمی‌کنم، میگم سلام عرض می‌کنم، عرض ادب دارم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20 رادیو جوان. رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان.
من همه در دست و درمانش توی، خانه عشق همین جاست و مهمانش توی. رو به من کن که همه جانم ارزانی توست، از وجودت دل و عقلم همه دیوانه توست. دل برا دل برا دل شده دیوانه، منتظر بی خراب ما را، مرهمی شو دل و دیده و جان ما را. عمری چشم به راه رخت بنشستن، من از این عالم و این زمان خستم. دل برا دل برا دل شده دیوانه، منتظر بیقرار بر در این خانه. دل برا دل برا دل شده دیوانه، منتظر بیقرار بر در این خانه.
ای بپا چوب خطت پر نشه.
آج کیو در رادیو.
تو یکی هیچی نگو که چوب خطت پر شده.
چرا میزنی؟
میخنده نخند.
چوب خط
بشین مسابقه داری شروع میشه.
فرمانده چای بیار
دیره.